کارزار نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح علیه آزار جنسی معترضان، او به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. به دنبال بازداشت حسین شنبه‌زاده، خانواده این ویراستار و مترجم از طرح اتهامات سنگین علیه او ابراز نگرانی کردند. و از این پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تخلفات احتمالی هنرمندان و نویسندگان رسیدگی می کند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا، مجله شب و من رویا ملکی بمانید. در آستانه برگزاری دادگاهی جدید، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل خواستار برگزاری علنی جلسه محاکمه خود شده و خبر داده که به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان بار دیگر دادگاهی می شود. او همزمان با انتشار فراخوانی از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی بپیوندند. کارزاری که تاکنون با استقبال زندانیان سیاسی سابق، فعالان مدنی داخل و خارج از ایران قرار گرفته. فرشته قاضی به این کارزار و اهمیت روایتگری آزار جنسی پرداخته.
همصدایی علیه آزار جنسی، کارزاری که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و زندانی سیاسی از بند زنان زندان اوین راه انداخته. به گفته او، آزار جنسی، کلامی و تحقیر زندانیان به خصوص زندانیان زن دهه هاست که گزارش می شود، اما تا کنون تغییری اتفاق نیفتاده و خیلی از زندانیان گمنام صدایشان به جایی نمی رسد. نرگس محمدی از ضرورت روایتگری، دادخواهی و حمایت از آسیب دیدگان نوشته و از مردم خواسته برای توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند. کارزاری که به گفته او شاهدان روایت کنند و مردم قضاوت.
پایم را به اتاق بازجویی نگذاشته یکی شروع به فحاشی کرد که دروغوی کثافت، مثل اینکه خوشت میاد به تجاوز کنن ها؟ یکی که نمیدیدمش به خنده از گوشه اتاق گفت آخه قابل اون هم نیست.
این بخشی از متن است که عاطفه نبوی با پیوستن به همین کارزار نوشته. زندانی سیاسی سال 1388 که در تجربهش از آزار جنسی نوشته که بازجو او را در اتاق بازجویی فاحشه خطاب کرده و تهدید به تجاوز کرده است. شیوا نظرهاری، فعال مدنی و همبندی عاطفه نبوی که بر روایت آزار جنسی او شهادت داده، از اهمیت این روایتگری ها و کارزار همصدایی علیه آزار جنسی میگوید.
در جامعه‌ای که توی خونه، توی خیابان، توی بازداشتگاه، توی زندان زنان حالا همواره با تعرض و آزار جنسی مواجه هستند و به خصوص توی بازداشتگاه و علیه بازداشت شدگان سیاسی آزار و اذیت جنسی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشه، روایتگری در واقع یک مقاومته، چرا که هم هویت اون آزارگر رو مشخص میکنه و هم اینکه باعث شکلگیری یک شبکه‌ای از مقاومت بین کسانی میشه که این آزار رو تجربه کردن. روایت‌ها وقتی که شنیده میشه، افراد دیگه همین شجاعت رو پیدا میکنن که بیان و روایت خودشون رو بنویسن.
تاکنون ده‌ها زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی در ایران همچون عالیه مطلب‌زاده و مهدی محمودیان به کارزار همصدایی علیه آزار جنسی پیوسته‌اند. آقای محمودیان نوشته که تحقیر جنسی از ابزارهای تأثیرگذار و مهم نیروهای امنیتی برای منفعل کردن فعالان مدنی و سیاسی است. شیوا نظرهاری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، ساکن اسلوونی.
در جریان جنبش زن زندگی آزادی به صورت مشخص آزار و اذیت جنسی علیه بازداشت شدگان به خصوص زنان و افراد جوانتر کاملا سیستماتیک استفاده شده. سیستم امنیتی از روش‌های مختلفی برای سرکوب معترضا استفاده کرده. در این جنبش زن زندگی آزادی که به صورت مشخص خب زنان خیلی برجسته‌تر بودن و خواسته‌ها و مطالبات زنان توش خیلی برجسته‌تر بوده، به صورت مشخص آزار جنسی هم یکی از اون ابزارهای سرکوب بوده.
نرگس محمدی در متن بیانیه کارزار خود اعلام کرده که هیچگاه دیده نشده آمران و عاملان چنین فجایع انسانی در پیشگاه مردم محاکمه شوند، در حالی که روایتگران و افشاگران آزار جنسی همواره محاکمه و مجازات شدند. خود او برای بار چهارم به دلیل افشاگری در خصوص آزار جنسی 19 خرداد ماه محاکمه خواهد شد. او از داخل زندان اعلام کرده که برگزاری علنی دادگاه با حضور خبرنگاران مستقل خواسته اوست و می‌خواهد با همراهی شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
تصور نکنید که بازجوها فقط به زنان غیر مذهبی توهین میکنن. بازجو به یک زن مذهبی که با مقنعه در زندان بود گفته بود تو مگه زیر خواب نیستی؟ و مبلغی پول روی میز گذاشته بود و گفته بود این پول رو بگیر و یه شبم زیر خواب من باش. زنای مذهبی به شدت از این رفتارها آزرده بودن.
این بخشی از شهادت نرگس محمدی است درباره آزار جنسی زندانیان. هنگامی که در مرخصی به سر می برد در اتاقی در کلاب هافز از همسلولیش گفت که با اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود و بازجو سینه های او را لمس کرده بود و این زن به همین دلیل دچار مشکل اعصاب و روان شده بود. ده ها کنشگر حقوق زنان در بیانیه ای از کارزار نرگس محمدی برای همصدایی علیه این تعرض ها حمایت کردند. پرستو فروهر، مهرنگیز کار، منیره برادران، نیلوفر بیزایی، مهناز محمدی و منصوره شجاعی برخی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند.
قصه در واقع آزار جنسی در داخل زندان، در داخل بازداشتگاه ها قصه جدیدی نیست. متاسفانه روایت اون تا یک سالهایی عمومی نمیشد، به ویژه در دهه 60. بنابراین همیشه این تردید توی افکار عمومی وجود داشت. آیا واقعا اینا راسته؟ اینا واقعا، یعنی میدونید این تردید باعث میشد که افراد توی ارزیابی و قضاوتشون نسبت به نوع سرکوب، نسبت به نوع خشونت دچار تردید بشن. اهمیت روایتگری نرگس و حمایت زنان کنشگر که چنین تجربه های رو پیش از این داشتن، این موجب شده که افکار عمومی تردید خودش رو نسبت به هولناک بودن این نوع خشونت از بین ببره و متوجه بشه که در زندانهای جمهوری اسلامی چه اتفاقهایی میفته.
زندانیان زیادی طی سالهای گذشته از تعرض و آزار جنسی ماموران حکومتی گفته و شهادت دادند. از سپیده قلیان که در روایتی از زندان بوشهر از اجبار برخی زندانیان به ارائه خدمات جنسی نوشت تا نیلوفر بیانی که در سال 1397 در نامه ای از زندان درباره رفتار ماموران و بازجویان خود نوشت که تکرار مکرر توهین‌های جنسی که در بازجویی‌های طولانی با حضور تیم بزرگی از بازجوها با جزئیات تخیلی مطرح می کردند و او را مجبور می کردند که تصورات جنسی آنها را تکمیل کند. زینب زمان، فعال مدنی و فرزند حسین زمان، دیگر زندانی سیاسی سابق است که از آزار جنسی نوشته و از برهنه کردنش توسط ماموران در مقابل دوربین. کارزار همصدایی علیه آزار جنسی اولین کارزار از این دست است که از 15 خرداد با انتشار فراخوان نرگس محمدی آغاز به کار کرده. او نوشته که در دهه 60 و در فاجعه کهریزک حتی برخی مقامات مسئول وقت جمهوری اسلامی هم به آزار جنسی زندانیان و بازداشت شدگان اقرار کردند.
به دنبال بازداشت حسین شنبه‌زاده، خانواده این ویراستار و مترجم در بیانیه‌ای از طرح اتهامات سنگین علیه او ابراز نگرانی کردند. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده گفته شده این اتهامات با توجه به فعالیت او با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. بابک غفوری آذر گزارش میده.
نگرانی خانواده حسین شنبه‌زاده نسبت به اتهامات سنگین مطرح شده علیه این ویراستار و مترجم که در شبکه‌های اجتماعی فارسی به ویژه ایکس با نوشته‌های طنزآمیزش نامه شناخته شده است. دادستان عمومی و انقلاب اردبیل روز چهارشنبه یک روز پس از بازداشت آقای شنبه‌زاده در این شهر او را یک متهم متواری و تحت تعقیب وزارت اطلاعات و جاسوس اسرائیل نامید و بدون ارائه شواهدی گفت با افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بوده و زیر پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور می‌کرده. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز اتهامات دیگری چون توهین به ائمه و مقدسات را هم به این مترجم وارد کرد. در واکنش به این اتهامات، خانواده حسین شنبه‌زاده با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام نگرانی نسبت به بازداشت و اتهام‌های مطرح شده نوشتند این اتهامات با توجه به فعالیت حسین با هویت حقیقیش در فضای مجازی قابل توجیه نیست. آنها با ابراز بی‌اطلاعی از نهاد دستگیر کننده و محل نگهداری حسین شنبه‌زاده خواستار برخورداری او از حقوق اولیه یک زندانی شده و گفتند انتساب اتهاماتی سنگین به حسین به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از دستگیری بدون برخورداری از حق ارتباط با وکیل و خانواده جای سؤال و نگرانی دارد. در بیانیه خانواده حسین شنبه‌زاده ادعای متواری شدن آقای شنبه‌زاده نیز قابل توجیه دانسته نشده و آمده که حسین از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود و حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد. حسین شنبه‌زاده روز سه‌شنبه در اردبیل بازداشت شد. او طی تماس تلفنی با خانواده بازداشتش را تایید کرده است. آقای شنبه‌زاده سال 1398 نیز به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی محاکمه و به حبس محکوم شد و بعداً به دنبال عفو عمومی رهبر جمهوری اسلامی از زندان آزاد شد. آقای شنبه‌زاده ویراستار آثار ادبی مهمی چون میراث و مرگ و زندگی با اوست نوشته نجیب محفوظ است. مدتی پیش یکی از نوشته های او که فقط یک نقطه در تصحیح یکی از توییت های حساب رهبر جمهوری اسلامی بود بسیار بیشتر از نوشته اصلی علی خامنه ای لایک گرفت، اتفاقی که توجهات زیادی به خود جلب کرد و برخی نیز بازداشت آقای شنبه‌زاده را به خشم مقام های جمهوری اسلامی نسبت به این اتفاق مربوط می دانند. از زمان بازداشت حسین شنبه‌زاده بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری آن نقطه به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف در حال ابراز حمایت از این ویراستار و مترجم هستند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بنابر لایحه هفتم توسعه که به زودی ابلاغ خواهد شد، از این پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تخلفات احتمالی هنرمندان و نویسندگان و پرونده اونها رسیدگی میکنه و با اونها برخورد قانونی خواهد داشت. لایحه‌ای که حالا این سوال رو ایجاد کرده که چگونه میشه وزارت فرهنگ و ارشاد هنرمندان رو تنبیه کنه. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
برابر گزارش روزنامه هم‌میهن در روز پنجشنبه 17 خرداد ماه، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان از نهایی شدند و ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در چند روز آینده خبر دادند. خبر نهایی شدن و ابلاغ برنامه هفتم توسعه با نگرانی از ماده و بندهایی که نشان می‌دهد در صورت تایید نهایی این لایحه، دولت از این پس میتواند به صورت قانونی با هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران برخوردهای سلیقه‌ای انجام دهد. بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه وزارت ارشاد اسلامی مطابق ماده 75 و بند ب و پ، از این پس وزارت ارشاد اسلامی جایگاه اصناف و اتحادیه ها را میگیرد. وحید آگاه، حقوقدان و استاد حقوق عمومی نیست، در گفتگو با روزنامه هم‌میهن در واکنش به این خبر گفته دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چون دیدند که برای رسیدگی به آنچه تخلفات هنرمندان می‌نامند هیچ مستمسک قانونی در دست ندارند، این پیشنهاد را در قالب برنامه هفتم توسعه از سال 1403 تا 1407 ارائه دادند که قانونا بتوانند با هنرمندان برخورد کنند. به گفته این وکیل، با تصویب این بند در این لایحه، ممنول کاری، ممنول تصویری و ممنول صدایی که سالها به طور پنهانی و در گوشی صورت می‌گرفت و رویکرد غالب هم نسبت به آنها انکار کارشان بود، اکنون به صورت قانونی صورت خواهد گرفت. اقدامی که از نظر منطق حقوقی به طور کامل قابل رد و انکار است. در همین باره نظر انوشه منادی، نویسنده و منتقده ساکن ایران را پرسیدم.
موانع بازدارنده و سانسور ممیزی و قوانینش یک تار و پود عجیب غریبی تنیده در بروکراسی، در کاغذبازی که تمام دولت‌های توتالیتر و دیکتاتور برای کنترل افکار، عقاید، افکار عمومی، فرهنگ عمومی دست به تدوین، نوشتن، ابلاغ به شکل کاغذبازیه و مراحل بعدش دستگیری، حکم دادن، زندان که بتوانند جلوی افکار به هر حال مخالف یا افکاری که موافق طبع حاکمیت نیست رو به نحوی بتونن بگیرن. به گمان من این یه تلاش عبث و بیهوده است که در بیهوده بودنش سخن زیاد گفته شده، اما نکته مثبتش همیشه اینه که شدنی نیست و هرگز نمیتوانند به این طریق از طریق فشار، محدودیت، حذف و اجبار و جبر و حضور جلوی پرواز افکار و تفکر و رویا پردازی و امید داشتن برای زیست بهتر، زیست انسانی تر رو هرگز تا به امروز کسی موفق نشده جلوش بگیره و به گمان من تا انسانیت به این شکل در این هویت روشنفکری جدیش وجود داره موفق نخواهند شد.
نگرانی از تصویب و نهایی شدن این لایحه در حالی است که پیشتر نیست. خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه سینما و انجمن هنرهای تجسمی در مورد بخش فرهنگ و هنر و رسانه لایحه برنامه هفتم توسعه بیانیه مشترکی را صادر و گفته بودند که این بخش از لایحه نه نشانی از فرهنگ و هنر و رسانه دارد و نه شمایلی از توسعه. در بیانیه مشترک آنها تاکید شده بود که این لایحه از سوی امکان مجازات اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه توسط وزارت فرهنگ و دور زدن قوه قضاییه بدون دادرسی منصفانه و اصول بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال قوا را فراهم می کند و از سوی هنرمندان را به کارمندان دولت تبدیل می کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در آستانه ششم ژوئن، 80مین سالگرد نبرد نورماندی و پیاده شدن نیروهای متفقین در خاک اروپا در جریان جنگ جهانی دوم، امروز پنجشنبه مراسم با حضور مقام‌های فرانسه، آمریکا و بریتانیا برگزار شد. همکارم شهاب عموپور در این مراسم حاضر بوده که در گفتگوی با او از حال و هوای این مراسم و آنچه در این مراسم گذشت پرسیدم.
ششم ژوئن امسال 80مین سالگرد نبرد معروف نورماندی بود، نبردی که در اون سال نیروهای متفقین به طور یکپارچه یک حمله هوایی، زمینی و دریایی رو به سمت نیروهای آلمان نازی آغاز کردند که در آن دوران یک بخشی از اروپا از جمله فرانسه رو اشغال کرده بود. حمله‌ای که در 80 سال پیش در چنین روزی آغاز شد، زمینه سازی شد برای پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم و غلبه بر آلمان هیتلری. امروز تقریباً 12,000 مهمان به گفته برگزار کنندگان این مراسم جمع شده بودند در نورماندی در منطقه کالوادوس و به طور اخص در دو ساحل طلایی و ساحل اوماها. در اونجا همراه در بین دعوت شدگان شماری از کهنه سربازهای جنگ جهانی دوم حضور داشتند. در حدود 200 تن از آنها از کشورهای مختلف و ملیت‌های مختلف که از آنها تقدیر شد، بسیاری از آنها در سنین بالای 100 سال بودند و حتی توانایی جسمی راه رفتن هم نداشتند، با این حال به اونجا آمده بودند. علاوه بر این مهمان‌ها، سران 25 کشور دنیا حضور داشتند، از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، شاه چارلز پادشاه بریتانیا و همچنین نخست وزیر کانادا که سخنرانی کردن، سرمونی های مختلف، مراسم مختلفی برگزار شد به این مناسبت.
آقای امپور اشاره کردید به این که به هر حال در این مراسم مقام های کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا هم حضور داشتند، کشورهایی که به هر حال جز متفقین بودند در اون نبرد. چه کسانی صحبت کردند و چه گفتند؟
جو بایدن با یادآوری اینکه نژاد پرستی ها در دوران آلمان هیتلری باعث شد که اون کشتار عظیم صورت بگیره، بسیاری از یهودیان چه در بمباران ها و چه در هولوکاست کشته شدند، و همچنین به نام مردم آمریکا افتخار دونست که امروز داره از این سربازان، از گونه سربازان تقدیر میکنه و از کشته شدگان جنگ. او همچنین به صحبت در حین صحبتهاش با آنچه که امروز میگذره در دنیا اشاره کرد، نبرد میان دیکتاتورها و دموکراسی خواهان رو دوباره بهش اشاره کرد و اشاره کرد به آنچه که اکنون در نبرد میان روسیه و اوکراین جریان داره و گفت که آزادی، برای دستیابی به آزادی مردم باید بهایش رو پرداخت. بایدن در صحبتاش کاملا سیاسی صحبت کرد. او امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به خلاف جو بایدن سیاسی صحبت نکرد. او سربازانی رو که در خاک فرانسه، سربازانی که از کشورهای مختلف، میدونیم که در آن زمان 12 کشور در اون روز نبرد سازماندهی کرده بودن برای حمله و نیروهاشون رو فرستاده بودن. مکرون گفت اونها در خاک خودشون، در خاکی که متعلق به آنها نبود کشته شدن، اما برای هدفی کشته شدن که از آن خودشون بود. و همچنین یادآور شد به خطاب به برخی از سربازان آمریکایی که اونجا بودند، یادآور شد که اونها در آن دوران جوان بودند، خانواده داشتند، عشق داشتند، امید، آرزو و برنامه برای زندگیشون داشتند، اما همه رو کنار گذاشتن و آمدن به کمک کشوری که متعلق به خودشون نبود. و همچنین نشان لژیون دونور فرانسه، نشان شوالیه لژیون دونور رو ماکرون اعطا کرد به این سربازان امریکایی که در اون بخشی از مراسم حضور داشتند. علاوه بر او، شاه چارلز هم گفتیم که در بخشی از مراسم حضور داشت و او هم در سرمونی که شرکت کرد گفت که تحسین بریتانیا از آنچه که در دوران جنگ جهانی دوم در نبرد نورماندی انجام شده ابدی و جاودانه خواهد بود.
شهاب عموپور همکارم از 80 سالگرد نبرد نورماندی و پیاده شدن نیروهای متفقین در خاک اروپا در جریان جنگ جهانی دوم گفت که امروز در فرانسه برگزار شد.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اگرچه راه های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستن، اما دانشمندان میگوین که علم در این راه میتونه به ما کمک کنه. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی رو که بر روی راه های شاد زیستن افراد بررسی شده گزارش میکنه که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شاد زیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10-15% نشاط و شادی بیشتر را نشان دادند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده می‌گوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده میگوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
خب با این گزارش از نحوه شاد زیستن که اردشیر طیبی به اون پرداخته بود و پژوهش‌هایی که در مورد اون انجام شده، به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.